الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، مستحضرید که من اینطور خدمتتون عرض کردم که انشاءالله این ایام رو بررسی میکنیم تا اونجا که میتونیم به ذرائف دعاهای محصوره و انشاءالله در این مکان نورانی در جوار کریمی اهل البیت سلام الله علیها و در این ایام پربرکات، بلکه خدا قلوب ما رو انشاءالله برای این مسائل آماده کنه. حضور شما عرض میکنم که سهمیه دعای امروز من یه دعایی، یعنی جمله های از دعای امیر المؤمنین علیه السلام. قبل از این که اون جمله رو بگم، مطلبی عرض میکنم. اون این است که امشب که یکی از لیالی قدر است به احتمال، و اون دو شب دیگر که اونا احتمال قدر بودنشان بیشتره، خیلی مناسب است این جمله را که برای امروز آوردم انشاءالله در نظر بگیریم، زیرا شب دعا و همان گونه که میدونید خدای متعال بر حسب بعضی از روایات وعده فرموده امشب و اون دو شب دیگر شب قدر هیچ سائلی را محروم بر نگردانه. منتها حالا با اون توضیحی که بنده بارها گفتم به دوستان، اونم خدای من میدونه، به لحاظ اینکه انسان دفاع بکنه از خدا و پیغمبر، چون با آبروی خدا و پیغمبر واقعا بعضی بازی میکنن، خیلی بازی میشه با آبروی خدا و پیغمبر و ائمه، یعنی وقتی مطالب ناقص گفته بشه تناقض در اذهان به وجود میاد. تناقض وقتی به وجود آمد ممکنه شخص یه علمی داشته باشه اون تناقض رو دفع کنه، ممکنه نداشته باشه عمری در اون تناقض بمونه. خب ما به مردم میگیم که دعا مستجاب میشه، یه آدمی که چندان حالا علمی هم نداره یا داره میاد دعا میکنه و ظاهرا میبینی که مستجاب نشد. اینه امشب عرض میکنم که انشالله اون شبای دیگه و بقیه همیشه انشالله به درد میخوره که بابا استجابت معنای عام میدارد. استجابت این نیست که فقط اونی که ما میگیم همون آن بذارن کف دست ما. استجابت یه معنیش اینه که خود حاجت رو بدن. یه معنای استجابت این است که اگر حالا اون حاجت مصلحت نبود داده شود دلا برطرف بشود. آقا صدا زیاد از یقین کنه مردم رو، یه خوبی صدا رو درست کنی داره خیلی ها؟ یه سلامات بشه صدا بسی که چیز حالا من قول میدم که دهنه رو نزدیکتر بگیرم. به هر حال یک معنای استجابت این است که خود حاجت داده شود، و یک معنای استجابت این است که اگر صلاح نبود اون حاجت داده بشه عوض اون بلا برطرف میشه، گناه بخشیده میشه، درجه اخروی بالا میره. شما عزیزان میدونید که از کنم حضور شما برزخ تاریک است، این دو که از روایت احساس میشه برزخ، حالا خودش از عقول ما خارجی که برزخ چیه. و از کنم که حالا برزخ چیه، تاریکش چیه، اینا همه از عقول ما خارجه. تاریکی برزخ به نسبت خودشه، نمیدونیم چیه. هرچی که هست برزخ تاریکه، ما باید برزخ رو روشن بکنیم. خودمون هر کس که میره باید با خودش چراغ ببره که روایت صریحا نشان میده. و وقت یه عده میبینن که اینا برزخشون روشنه، میگه خدایا من چیکار کردم این برزخ من روشن شده، میفرماین اون دعاهایی که به ظاهر مستجاب نشد اینا نتیجه همونه. که رفتی پشت سر خدا حرف هم زدی، گفتی که دعا میکنیم مستجاب نمیشه، هر چه دعا میکنیم به جایی نمیرسه، تو چه میدونی به جایی میرسی یا نه؟ هیچ وقت هیچ دعای هدر نمیره، بالاخره دعا یه چیزی به آدم میده، یه حسنه میده، یه گناه بخشیده میشه، یه بلا برطرف میشه. بالاخره آقا اینا آثار داره. پس انشالله ما با اعتماد دعا بکنیم امشب آقا و شبهای دیگر. یکی از بزرگان علما می فرماید ما خوبان من حتی خدا امتحان می کنن. خوبان ما ها مثلا می گه حالا شما امشب این دعا را بخون ببین چی میشه. شه این امتحان کردن خدا هی به سوء ادبه. میگه یه نمازی وارد شده، شما بخوام ببین چی میشه. خب چی میشه؟ بالاخره یه حاجت من برآورده میشه یا یه نورانیتی میرسه. اولین چیزی که از دعا به آدم میرسه نورانیته، خیلی مهمه. انشالله تعالی بنده به عنوان یک برادر ناقابل و گناهکار و دوسیاه، اما این قول رو میدم که انشالله امشب مجلسی داشتیم در جایی، هر کجا مشغول بودیم همه شما عزیزان رو دعا کنم و شما هم بنده رو دعا کنید این معامله رو امشب ما اینجا کرده باشیم با هم دعا کنیم یک دیگر رو. انشالله که یکی از عوامل نورانیت این است که انسان برادران دینی خودش دعا کنه، در پشت سر اینا رو دعا بکنه. خب این مقدمه بود که عرض کردم. و اما جمله امروزمون و سهمیه امروزمون، این آقا خیلی سهمیه بلند و بالایی، زیرا از امیر المؤمنین علیه السلام، از ولی خداست، اون امیر المؤمنین که در آستانه اون لحظات جنگداز ضربت خوردن او هستیم و در قرب شهادت او هستیم. خدمت آقایون عرض میکنم دعا این است. ببینید چقدر زیبا البته بخشی از یه دعاییه. میفرماید اللهم این صحیح تو هم مسئلتی، صحیح تو با دو تا احزاز میشه، در وزن فهم تو، در وزن حسد تو، من با دو تا احزاز صحیح. اللهم إن سهلت عن مسألتي أو عييت عن كلبتي. ها؟ نقل دمانا بكنام بخفصير. خدايا اگر می فرمايت در منده شدن در درخواست خدا یا خسته شدن اصلا نمی دونم چی بخوام، مقدر ما یاد بگیریم خودش که نه، ما یاد بگیریم. آقا خیلی وقتا ما یه چیزایی از خدا میخواهیم که به عقلمون میرسه، یه چیزایی هست اصلا نمیدونیم تا بخواهیم. از یه چیزایی به خدا پناه میبریم که میدونیم، اما یه چیزایی هست اصلا نمیدونیم تا از اونها به خدا پناه ببریم، نمیدونیم چی بخواهیم. من امشب یه بنده ایم نشستم رو به قبله شب قدره، چی بخوام از خدا؟ حالا یک مقدار زیاد ما از لسان ائمه دعا میکنیم با خیلی اینا غنیمته. شما ملاحظه میفرمید که خیلی درخواسته از که ما میکنیم ائمه یادمون بدن. حالا نشستیم یه چیزی امشب از خدا بخواییم، چی بخواییم از خدا؟ خب این خیلی مهمه. حالا ببینید، اللهم این فهمت عن مسئلتی او عییت عن کلبتی، اگر من عاجز شدم، خسته شدم، نمیدونم چی بخوام، پس تو چیکار کن؟ ببینید درخواست چقدر عرشیه. میفرماید فخذ قلبی الى مراشدی، آن موقع تو این قلب منو بگیر، راهنمایی کن به سوی اون موارد رشد و رستگاری من. من نمیدونم رستگاری در چیه. فخذ قلبی الى مراشدی و دلنی الى مصالحی، خدایا من نمیدونم از تو چی بخوام، تو ارحم الراحمینی، تو راهنمایی کن منو به سوی مصلحت های خدا. مصلحت هم در چیه؟ خیلی دعای بزرگی است آقا، خیلی بزرگ. حتی این آدم در قنوتها سجده ها بخواد بخونه خیلی خوبه. اللهم این فهمت عن مسئلتی او عییت عن قلبتی فخذ قلبی الى مراشدی و دلنی الى مصالحی. حالا عرض میکنم حضورتان که در اینجا ممکنه شیطان، حالا یه شیطان یا نفس یا هر چیز، یه چیزی به ذهن آدم بیاره، میگه که این که خب شما میگید که از خدا میخواید خدای منو به موارد رشدم راهنمایی کن، منو به سوی مصالحم دلالت کن. خب مگه من صاحب کشف و شهودم؟ هم به نظر میرسه ها. مگه میشه این همه آدم همه صاحب کشف و شهود بشن و خدا نشون بده که برو چیکار بکن برو چیکار نکن؟ من جواب چیه؟ جواب این است که اشکال دار همینجا. این خیلی مسئله مهمیه. صاحبان کشف صحیح، صاحبان شهود، اونهایی که واقعا دری به دلشون باز میشه، تازه اونا دو قسمن، برای که بحث ناقص نباشه این رو من توضیح بدم خدمت شما. اما اونا دو قسمن، یه قسمت اینا که خیلی کم و گاهگاهی دری به دل باز میشه، یه چیزی نشانش میدن دیگه نشان نمیدن، اونا را حالشون را در لسان اهل فن میگن حال، حال. ولی یه عده دارای مقام، مقام از نکرده ما، ببینید مقام یه معنای دیگه داره، مقام هستن، یعنی یه عدهشون اصلا سهمیه همیشگی دارن، بهشون جایگاه دادن. مثل اینکه الان مثلا ما میریم در یه مؤسسه کاری داریم، یه نامسر میتونیم اتاق بنشینیم، یه حاله حالا تو اتاق بشیم دویله، ولی یه وقت هست که نه، میگن اینجا مشغول بشید، این اتاق هم مال شما، اینم کلیدش، اون میشه مقام، جایگاه. صاحبان کشف شهود بعضیشون حاله، بعضیشون مقام دارن، آقا سهمیه دارن، خدا میدونه. خود امام زمان علیه السلام رو دیدنم همینطوره ها، دیگه من نمیخوام قسمت اون قسمت رو بگم، حضرت رو دیدنم همینطوره. بعضی ها یه نشون میده حضرت خودشون، بعضی ها مقامه، سید بحرالعلوم نفرم اگه سهمیه داره، آقا هر وقت آقا رو ببینی بفرمی یا بعضی دیگر ها، ولی من بعضی ها حالی یک لحظه آقا رو دید بعد تازه بعدم میشناسه، تازه اون یه لحظه رو که ببینم بین چشم و قلبش فاصله بندازه، قلبش تصدیق میکنه، چشمش رو میفهمه. خیلی عجیبا، خیلی عجیب. همه کشف هم اینطوره. پس بنابراین حالا یه دشون حال دارن، یه دشون مقام، تازه اونا هم که مقام دارن اونام که همه نیستن که توجه فرمونید، اونام که حال برن گاهی چیزی بهشون نشون داده میشه اونام به بخیر، اونام همه نیست، اونام همه نیستن. اصلا یه اتنا اصلا محجوبم کاملا، ایچ اصلا بغض و تعیید هست بین اونها و بین این عوالم. حالا ما بگن که اقوا دلیل امکان وقوعه، قوی ترین دلیل امکان وقوعه، بابا درد دل یه نفر باز میشه یا نمیشه؟ یه دفعه از این مسائل واقعا رم میکنن، یه دفعه مسائل در میرن، کسی که این حرفا رو بزنه متهمش میکنن، وقفش میدن. من والله این طور نیست به خدا، اینا چیزیست که قرآن میگه و این تو بیاو رو تحت کدو زمیر به کبر بگرده. یه وقت خدمت یکی از اولیا بودم، خیلی مرد بزرگ بود، منم نوجوان بودم، خدا میدونه در جوار حضرت اغراق عرض نمی کنم. بهش گفتم آقا این توفیعوه و این توفیعوه تهدبی یا نسیت که من دیدم رنگ مد سفید شد، رأس تو فکر، گفت عجب جمله ای. خلاصه میخواستم بهش بگم که سر حرف باز بشه استفاده کنم. و این توفیعوه و تهدب و زمیر برمیگرده به رسول خدا. آقا ببینید اطاعت مقدمه هدایت دیگه، شکی رو بشکسته، هر چی اطاعت بکنه هدایت پررنگ‌تر میشه، شفاف‌تر میشه، شرح صدرت بیشتر میشه. دیگه چقدر بگن قرآن حدیث چقدر گفته، اون وقت حالا یه اطلاعی صفره گسترده قرآن حدیث رو دیگه نمیبینن. تا یه کسی رو حرفا میزنه پررنگ لغتش میده، اتهامش میکنن. نه بابا، اگر اون منحرف یه وقت از این حرفا میزنه اون از اینجا ترسیده. شما اصل رو در نظر بگیرید، منحرف ممکنه خیلی چیز رو ترسیده باشن. قرص حالا همان گونه که عرض کردم، بله میفرمین که اقوا دلیل امکان وقوع افاقه شده، یه اده اصلا در بگرش هم باز میشه. واقعا مرحوم آیت الله های بهاءالدینی رضوان الله علیه، این حرف من میذارم شاید الان روح مقدسش بشنود و ناظر باشد و مشرف باشد، چون این آدم های قوی بودن، نفوس مستعده. اینا بعد از اینکه ارواحشون از اصلا مفارقت پیدا میکند، اینا اشرافشون این اصلا قوی تر هم میشه، از حال حیات اینا مشرفتر و قوی تر میشن. حالا بگذارم، ایشان به خود بنده فرمودن در یک سفری که به تهران داشته، منم یادداشت کردم، یه نموره میخوام عرض بکنم. فرمودن یه شب من نشسته بودم، به نظرم آمد که مرحوم آیت الله رضواش عبدالکریم وفات کرده، ولی دیدم کمرنگ مسئله، کمرنگ سر نخه دیگه. میگه آمدم بیرون، عرض کنم حضورتون که دیدم که مسئله داره پررنگتر میشه. چند قدم به طرف منزل حاج شیخ برداشتم، دیدم یقین حاصل شد، یقین حاج شیخ مرحوم شد. برستم رسیدم، دیدم در خوری حاج شیخ شلوغه، حاج شیخ مرحوم شد. خب بله، همون آیت بهاءالدینی از کسانی بود که مقام یعنی جایگاه بشتده بودن. بنده همون با عدم لیاقت هم دو سه مورد از ایشون چیزای عجیب غریب دیدم. یه وقتی یک سیدی بود، از ایشون چیزی میخواست، نه پول بخواد، یه خواهش معنوی داشت. ایشون همچن از جا بلند شد انجام داد که من تعجب کردم، دیگه تجارت کشیدم چیزی بگم. بعد خودشون فرمودن شهودی کردم که این دو جوابشو میدن. باز در وقت دیگری من با ایشون میرستم، اینا رو بدونید خوبه، ایشون قدم میزدن، من دیدم یک دفعه سید ساکت شد که خدا رو شکر میکنم که من اون موقع هیچی نگفتم. بعدا احتمال دادم که حال شهود بوده، سید ساکت بعد از لحظاتی روشی کرد به من بی مقدمه، گفت مادرمون فوق العاده است. نمیدونم چی نشونش داده بودن، هیچ صحبت حضرت زهرا اینا بین ما نبودا، اما سید یک دفعه ساکت شد. باز یه دفعه سرش بلند کرد، فرمود مادرمون فوق العاده است، سلام الله علیها. خب بالاخره حالا من نمونه عرض میکنم، بودم خدا میدونه ولیی بود از اولیای خدا، واردات قلبیه داشت. اما یه واردات مفصل ها حساب کتاب شده اصلی را تشکیل میداد در ولایت، در توحید. اینا که دروغ نیست. حالا یه نفر ممکنه پیدا بشه در یه گوشه یه دروغ بگه، عیب نداره، هر اصلی بدلی در کنارش هست. خیلی چیزا هست که انقدر در اطرافش دروغ گفتن که حقیقت گم شده. الان یه عده‌ای که میرن یه دو سه روزی اروپا میرن، این ور اونور میرن، یه تحقیقات جدیدی یه چیزی ها رو آخره به دست میارن، میبینید که بنده خدا آمده نشسته میگه فکر میکنم جن دروغ باشه. میگم فکر تو چیه؟ حالا مثلا فکر تو به رخ میکشی. میگم حق داری، برای اینکه تو اطلاعاتت راجع به جن منحصر است از اون لله ای که شما را میخواسته به خوابونه یا مادر بزرگ یه چیزایی گفته، اطلاعاتت منحصر به همونا. یه روز رفتم حمام، دیدم یه زنی نشسته پاش گرده، نمیدونم، بسم الله گفتم فرار کردم. این همینه. ولی خب یه ذره از معارف اسلام با خبر می شده، می دیدی که یک سوره هست به نام سوره جن در قرآن. جن حرف زدن، آمدن قرآن گوش کردن، اینقدر جمع شدن پشتر پیغمبر که خون گیر چی می فرمید که وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. لباس این موهای انبوه پشت گردنش زیر نرو میگن. خدا می فرماید انقدر جن جمع شد پشت سر پیغمبر که تشبیه می کند این انبوه جنیان و موهای پشت سر شیر نر. یا اینا سمعنا قرآنا عجبا، و قرآن عجیبی شده. و انا منا الصالحون و منا دون ذلك، ما صالح بریم غیر صالح بریم. حالا آدم اینا رو ببینه بگه جن دروغ هست، ممکنه کافر بشه یه دفعه با علم این چیزا باشه. یا در اطراف روح چقدر خرافات در اومده. حالا بگیم روح نیست، همین اروپایی ها امریکایی ها که اینقدر در صنعت و تکنیک نه خیلی قدم های راسخی دارن، خیلی هم خرافی هست. یه دفعه از دوستان ما آمده بود میگفت که در یه منطقه در اروپا یک ساختمان خیلی مجللی بود، آقا با همه اینجا نرخای گرونه، مشکل مسکن در بعض جاها هست، اما این آتن باطل افتاده بود، هیچ که جرأت نمی کرد از کنارش رد بشه. گفتیم چی اینجا؟ مگه گفتن اینجا ارواح زندگی میکنن. یا نفر گفت بقیه هم باور کردن. توجه کردید؟ خب حالا میخوام اینطور بگم، در کنار هر اصلی بدلایی هم میسازن، ولی نباید آدم از اصل غافل بشه. یکی هم ممکنه دروغ بگه من صاحب کشفم، چون که میگن ماشاءالله اینقدر هم دکوندار زیاد شده، عارف نما اینقدر زیاد شده که خودش به عرفان میزنن، دکون باز میکنن، شگفت جمع میکنن. خدای من میدونه خیلی زیادن و خدا انشاءالله کمک کنه که جوانان ما، عزیزان ما به هوش باشن. تا یه نفر آمد گفت که من فلان چیز رو فهمیدم، من دیدم، من نمیدونم باطن تو رو دیدم، به این زودی که تسلیم نمیشه که. در حدیث تا چیز میگه ممکنه یکیش هم درست در یه در حسب اتفاق. حالا آدم بیه تسلیم بشه. پس بنابراین قرار این است که کشف و شهود هست، شکی نیست، واردات قلبیه هست. هر چه آدم به خدا و پیغمبر ائمه نزدیک بره باطنش پاکتر میشه، حساستر میشه. این شکی در اینها نیست، منتها یک تفسیری در اینجا هست، اون این است که ای بسا کسی به مقامی میرسد که مقام بهش بدن، اما صلاحش نیست. در عصری که مرحوم عاشق صدری اصفهانی که گاهی نخودکی هم به او گفته میشود رضوان الله علیه ایشون بودن، باور بفرمایید شاید بشه گفت که از او قریب‌تر قطعاً بود، بود بر قریب‌تر از او یقیناً بود، یکی دوتا هم نبود، نه شاید هم دو چهارتا می‌شدن. اما خدا صلاح دیده بود که این دارای مقام بودن او را ظاهر کند، مال اینا را ظاهر نکند. و این یه چیزیست که تا کسی داریم سن وارد نشد باور نمی‌کنه، واقعیه. اونا که وارده میدونن آقا یه وقتی میشه که یکی به درجه ای میرسد که امام زمان علیه السلام رو باید ببیند قاعدتا، اما نمیبیند. اونی که از او پایین تره میبینه، اون که میبینه دلیل نمیشه که مثلا این مقامش بالاتره. مقام داره ها، ولی این یکی حالا مقامش بالاتر هم از یه نفر. امام زمان علیه السلام رو مکرر زیارت کرده بود یک نفر عالم، یه روحانی، که پیش یک روحانی دیگر درس میخوند که اون روحانی خیلی رتبش بالا بود و مورد توجه حضرت هم بود. قطعاً این شاگرد حضرت رو به شهر میدید و نمیفهمید. همیشه میمد میگفت یه آقای هست، من گاهی خدمتش میرسم چنین چم استاد میفهمه که این حضرته، ولی به این نمیگفت. وقتی حضرت خودشو معرفی نکرده، ها؟ خب من چه فضول نیستم که بیام بگه آقای بر اون آقا خودش نگفته، حالا بیاد اون امام زمان بوده. استاد میبینه که ایشون حضرت رو میبینه ولی نمیدونه، نگفته ایشون امام زمانه. گفت این دفعه اون آقا را که دیدی بگو که من پیش یک نفر طلبه درس میخونم. اونم میگفت من میتونم خدمتتون برسم. استادم گفت که من میتونم خدمت شما برسم. گفت چشم. بعد چند روز مکرم شد، آقا را زیارت کرد. آقا رفتی من یه استاد دارم. گفت که من میتونم خدمت شما برسم. آقا فرمودن سلام منو به او برسان. عجب، بگو من از تو راضیم، اما مصلحت نیست الان منو ببین. خدا عین همینه. آقا ببینید خدا از یک کسی راضی باشین کمه، ها؟ امام زمان از یکی راضی باشه کمه؟ آقا خدا راضی ازش، این مرضی خدا، اما حالا مصلحت نیست اون دارای مقام بودنش یا مقام بودنش رو ظاهر بشه. یه تفسیرش و الا خیال بکنیم که هر کس اطاعت کرد، هر کس راه خدا رو رفت، حتماً صحابه گشت و شهود میشه. نه، ممکنه نشه، میرسه به اون درجه استحقاق داره ها، ولی مصلحتی هست که حالا نمیدن. البته در اون طرف جبران میکنن، بعضی رو میگن دارن آخر عمرش میدن. مصلحت این بوده کاملا که لطیف شد، افتاده شد، اون موقع بیش میدن دیگه. نه دست ما چی نیست، خدا میدونیم چی دارم. پس بنابراین تا اینجا اینطوری شد که ببینید حضرت به خدا میگوید که خدایا اگه من نفهمیدم از تو چی بخوام، یعنی به ما یاد میده، تو قلب من رو راهنمایی کن. شیطان میاد اینجا میگه مگه جوابش چیه؟ یه عده که شهود دارن، یه عده که وارغت خلقیه دارن، شکی نیست. یه عده دیگه هم به اون درجه میرسن، منتها مصلحت نیست که این مقام بهشون اعلام بشه. حالا چیه قضیه؟ یه عده مثلا نه، به اون درجه هم نمیرسن. همین اندازه که مرضی خدا هستن، آقا خدا راهنماییشون میکنه، دستشون میگیره. ایش خودش نمیدونه ها، اما خدا ادارش میکنه. خودش میاد میگه که دیشب فلان جا چقدر خوب شد فلان حرف رو نزدن، اگه میدادم چقدر بد بود. میدونه کار خدا خدا هست، خدا دست بگیرسته، خدا زبون بگیرسته. چه خوب شد که اون موقع من فلان چیز رو امضا نکردم، امروز در چه حالی میبودم، در کجا میبودم. خب این کار خدا. کم من اثار زقیته، مگه نخوندیم تو دعای کمه؟ حالا جواب شیطان رو امیر المومنین علیه السلام اینطور میده. پس دعای باقیه نیست بخورید که از اولش بخونم. اللهم این سهیست عن مسئلتی او عیت عن طلبتی فخذ قلبی الى مراشدی و دلنی الى مصالحی. انت اینجا بعد جواب شیطان، شیطان میگه چطور میشه که آدم میفهمه مصلحتش کجا، چطور آدم میفهمه که کجا مصلحت، کجا مصلحته. جواب میفرماید، خیلی این جواب لطیفه، سلی سزاده که بدع من هدایاته. بیدونید دیگه مجلس علمه. در قرآن به پیغمبر میفرماید قل ما کنت بدعا من الرسل. بدع یعنی چیزی که تازگی داشته باشه، اولین بار مردم میبینن.
میگه شما که حضرت عیسی را قبول دارید، همونا که دور بر پیغمبر بودن یعنی زمان حضرت بودن، این حضرت عیسی را قبول داشتن، حضرت موسی را قبول داشتن، حضرت نوح. خب حالا پیغمبر آمده میگه که منم پیغمبرم، میگه که یه بشری مانند ما چطور این پیغمبر شده؟ اونزل علیه ذکر رو این بینینا که فقط از بین ما قرآن برای این نازل شده. میفرمد قل ما کنت بدعن من الرسل، بگو من پیغمبر تازهی نیستم، تازگی نداره پیغمبری من. خب شما قبلونم به دیگر رو که دیدید قبولم دارید، منم یکی از اونم. حالا به جمله امیر المومنین عنایت بفرمید، میفرماید علیس ذالک به بدع من هدایات، خدایا این همه ما را هدایت کردی تا حالا، این همه دست ما را گرفتی، این تازهی نداره. وقتی این دعا را میخونی منتظر نباش که فرشته بیاد به تو بگه خدا تا حالا چقدر ادارت کرده، چقدر جاها بوده که خدای متعال دست ما را گرفت اون کار انجام ندادیم، اون حرف را نزدیم، اگر اون کار میدادیم و انجام میدادیم چی میشد؟ علیس ذالک ببدع من هدایاتک ولا بنکر من کفایاتک. بازم یه چیزی گمی نیست، یه چیزی نیست که انکار کردنی باشه از کفایتهای تو. خب پس بنابراین این جنبندی رو تا اینجا می کنم که به فضل الهی اگر تهذیب شدیم، پاکیزه شدیم، رسیدیم به بعض جاها که می رسیم، خودمون می داریم و خدا، چون دیگه کسی به اونجا ها برسته نمیاد به کسی هم بگه اصلا، مگر یه وقتی ضرورت باشه، وظیفه شرعی باشه. حتی این امام زمان دیده ها، گاهی من به دوستان میگم که اینا در طول غیبت کبرا زیاد بودن، یعنی باور بفرمید که شاید خارج از حد و حفظ باشن که چقدر دیدن. حالا اونا که دیدن نشناختن اصلا، اونا که دیدن بعدن شناختن، کمی که دیدن و شناختن که گفتم فهمیگه داشتن به مقام داشتن. اما همینم چرا گفتم به بسنه فکر تا آدم مطمئن امینی که گفتن گاهی شهست کردن که بعد از مرگ ما بگید به مردم، حالا نگید. خب این برای این است که اگر اینا گفته نمیشد یاد امام زمان از بین میرن، یادی باید باشه. طول مدت خیلی مدت طویله، چنان که در دعا داریم که اللهم لا تنسنا ذکره، خدای یاد حضرت را از قلوب ما نبر. حالا همینطور هم مقاهد الهی هم همینطوره، کشف و شهود هم همینه. اونا که کشف و شهود داره نمیان به کسی بگن، که منتهای به دو تا سه تا ده تا میگن که حقایق نمیره، از بین نره. حتما شنیدید که مرحوم آیت الله شهابادی استاد امام راحل رضوان الله علیه ما، امام فرموده بودن که من لطیفترین مردی که به عمرم دیدم شهابادی بود. این خیلی هسته. پس مثلا به تعبیر شهابادی علیه السلام ظاهرا آقای خصوصیاتی داشته که خیلی عجیب غریب بوده. خلاصه امام میخر بودن که شما هم شنیدید، عرض کنم که یه وقت ایشان یه مسائل خلاصه بالا بلندی در جلسش داشت میگفت، یه نفر اعتراض کرده بود تا اینا را که نمیان همه جا بگن. ایشان به شوخی، البته شوخی که پشت سر در آخرش جدی هم خوابیده بود، مرحوم شهابادی فرموده بودن که بذار از این کفریت به گوش نام برسه، یعنی مخواسته بگه که بالاخره باید بعضی چیزا حالا ولو در یه حد محدودی به گوش بعدیت برسه. صاحبان کشف و شهود گاهی بالاخره میان میگن چما بدونیم یه هم چیزایی هست، یه از دنیا رهبر نبسته. اما حالا از این مرحله ما میگذاریم، ما الان در این دعا اگر خدا به کسی کشف داد، شهود داد، خدا خودش میدونه، ما الان دنبال آن نیستیم. ما همین که یه شمعی بدن که جلوی پامونه ببینیم، یه شمعی بدن جلوی پامونه ببینیم، در گفتارمون خطا نکنیم، در کارمون خطا نکنیم، خدای من میدونه. من عرض کنم حضور شما با تمام شرمندگی، خیلی عیب است که یک نفر 40 سال بگه به صراط المستقیم، اما امروز ما ببینیم در منزل خودش تعابیرش با زن و بچه خودش درست چطور شده؟ چرا اینطور شده؟ معروفه یه شم هم هنوز ندادن به اینش، یک شم. آخه درخواست بزرگ احتنا صراط المستقیم، درخواست که دروغ شدید که یا ایاک نعبد و ایاک نستعین احتنا صراط المستقیم. ما چی میخواییم از خدا؟ سوره مبارکه هم داره میگن شافیه، چند تا اسم داره برای اینکه شفا بخشه. اگر کسی با تمام جانش، نه مثل من، ما هی یه چیزایی میگیم و از جلو به بالا، ولی یقینا عرض میکنم کسی با تمام جانش سوره حمد بر هر مریضی به خود خوب میشه. اونتا شما اون خانندش پیدا کنید تون بگم در خاطرین میگن شافیه. وافیه یکی از لقبای سوره وافیه است، در اینکه وفا میکنه به تمام حقایق. یک لقبش کافیه است، در اینکه کفایت میکنه و جامعیت بر خود روایت هم، در اینکه تمام کتب منزله آسمانی در قرآن و هر چی که در قرآن است در سوره حمد. خب تو این سوره حمد آیه سوره عجب غریبی است. خدا یادمون داده 40 سال من میگم اهدنا الصراط المستقیم، چی شد آخری؟ خدا شاهده، نه والله وعده خدا خلف میکنه، خدا خلف وعده نمیبره. من باید خودم بگردم ببینم کجای کار عیب داره. قضیه بنی اسرائیل رو همه تو میدونید دیگه. اینا عرض کنم حضور شما که این مقتول داشتن، خیلی مختصر عرض میکنم، باید محل شاهد رو بگم. سر این مقتول دو تا طائفه به جان هم افتاده بودن، آخر دیگه انقدر کشته کشته شده خسته شدن، آمدن خدمت حضرت موسی. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، آقا یک کاری بکن برای ما، چه کنیم این کشته کشته تمام بشه دیگه، اسیر شدیم، از خدا بپرسه به ما راهمون چیه. حضرت بر حسب وحی که درخواست کرده بود فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. آقایون اهل علم اساتید ما اینجا هستن، ان تذبحوا بقره تن، این تنوین داره دیگه، ما وقت میکنیم میگیم بقره. اگه شما ترجمه کنید این را به فارسی چطور ترجمه میکنید؟ میگید که خدا امر میکند شما را که گاوی بکشید. گاوی یعنی هر گاو را میکشتن درست بود، اما اومدن فضولی کردن. میفرماید در کارهای خدا دخالت نکنید، اسکتو اما سکت الله، ساکت بشید از خدا، از چیزی که خدا خودش ساکت شده. مالا اونها رنگش چیه یا موسی؟ پس ما رعی نگفتیم، گفتیم گاوی بکشید. خدا دید چی ندارم فضولی بکنم، گفت چشمتون کور. حالا که اینطور شد یک نشانه هایی میگم که خیلی به زحمت بیفتید. ها رنگش باید اینجوری باشه، سنش اینطوری باشه، مشخصاتش اینطوری باشه، این به زحمت افتاده. این اخره اول که میگه اتت تخور ما حضور با ما را مسخره میکنید، بعد بالاخر رفتم پیدا کردم، بعد دیگه فزبخوها با ما کابوی فعلو، کشتن این گاو رو ولی نزدیک بود نکشن. در فارسی میگن کردن دو نکردن، کشتن دو نکشن. حالا البته این یه چیز طبیعی نبود که آدم گاو رو کشه قاتل رو پیدا کنه، این از معجزات حضرت موسی علیه السلام بود. میفرماید قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. این عضوی از این گاو رو بچنبونید بزنید به این مقتول، عضوی از این گاو رو، بعضی از این گاو رو، چی میشه؟ اینجا مقتول به اذن الله زنده میشه، باطل خود را نشون میده، این معجزه بود که ذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته. آقا رفتن یه عضوی از این گام رو زدن به مقفول زنده شد به اذن الله، گفت آقا اینقدر به جون هم نیفتید، من و برادر زادم کشته، فلان کس کشته، تمام شد عزیزه. فاصله همه تون میدونید محل شاهد اینجاست که میگم کار از کجا لنگه. من میگم چهر سر میگم احتراف صراط المستقیم. چرا نمیشه؟ چرا این قلبم رو نگرفتم ببرم؟ بریم دعا میگیم خود قلبی الی مراشدی. چطور شد تا؟ من بلد نیستم با زنم با بچه محس بذارم هنوز، با شریکم با همسایم. یکی از مفسرین قرن هفتم میگوید که اینجا تشبیه لطیفی هست. میگه آقا همینطور که عضوی از این گاه به اون مقتول زده شد، مقتول زنده شد و قاتل خود را نشون داد، گفت اگر گاو نفس را بکشیم، تشبیه خوبیه، گاو نفس را بکشیم بزنیم به قلب مرده، قلب زنده میشه، قاتل خودش را نشون میده که من کارم از کجا خرابه. ممکنه بنده نفس کشی کنم برام مکشوف بشه که کار من از طرف والدینم خرابه، کار من مال بدخلقیمه، کار من مال فلان شریکمه. و دنیا حساب کتاب داره آقا، اینطور ساده نیست مسئله. بله میگه گاو نفس را بکشی قلب مرده زنده بشه. یکی از اولیا به من گفت که خدا رحمتش کنه رضوان الله علیه، گفت رفته بودم کربلا، البته حالا کربلای مکان فوق العاده ان شاء الله خدا قسمت کنه بریم ان شاء الله، شکی نداریم ما. و من حدیث کربلا و الکعبه لکربلا با نهر و رتبه سید بحر العلوم هر بودیه، مقام کربلا خیلی بالا. اما خب اینو بخوام بگم که سفره همه جا هست، حالا اونجا از اشرف امکنات شکی نیست، اما سفره در جاهای دیگه مثلا ولی خدا میگفت که ببینید این سفره در همین قم هم هست، برای شما جوان ها همه جا هست. و جهرمی مبارک نیمه ما کن نگی نخرم به یه پیغمبر اکرم نخرم تو الاسی یا لرز و مسجد، تمام زمین مسجده، تمام جاها خوبه. حالا بعض جاها را خدا شرف دادن و توی بحث دیگریه. فرضم این است گفت که آقا در کربلا به جای رسید کارم، اون ولی خدا به همین تعبیر که عرض میکنم میگم این فیلم سینما از برابرم همه چیز رد میکردم. ببینین کار کار توه، تو کردی این کار توه، اون کار توه. الله اکبر، یه وقت ما نمیدونیم کار از کجا خرابه. خیلی خب اگر بنابر توبه باشه، انابه باشه، این گاه و نفس کشته بشه، ممکنه خدا واقعا یکی از مصادیق فخور قلبی الی مراشدی همین باشد که واقعا بفهمیم کار از کجا خرابه. امیر المومنین می فرماید که این کارا تازگی نبره، خدا این بزرگواری رو داره که ما را هدایت کنه. سلی سزاد که به بدعن من هدایات. خب این تا اینجا، اما بریم در خانه امیر المؤمنین علیه السلام. چه شبی امشب، چه شبی. در سحرگاه امشب چه حادثه جانگدازی رخ میده خدایا؟ آخه اینقدر مظلومیت. یه آقایی که عمری جان در کف نهاده، عمری برای این مردم زحمت کشیده، در این جنگ ها، در پیشبرد اسلام، در اعلاء کلمه خدا که دیگه ضرب المثل است به نقطه عقل، هدایت مردم، نشر معارف، امام دیگه، حجت و اون امامات و اون گریه ها، نصف شب رفتن در خانه یتیم و فقیر، اینقدر یک نفر فداکاری بکنه،
به آخر بیاد اینطور مظلومانه کشته بشه. چه مظلومیت. خدایا دلم می سوزه جمله را که یادم این نظرم خوب است که جمله را به لوح دل بنگاریم به عنوان شیعه امیر المومنین اون دو نفری که سعادتشون یاری که از دفتر منزل امیر المومنین یه شب بیتوته کردن دو تا از رواق اسمشون در کتب سنی شیعه زیاد آمده نوف بکالی و حبه اورانی میگوید که رفتیم خدمت آقای مشکلی بود پرسیدیم دیر شد آقا امر فرمودن همین که تخوابید بچه واقعا سعادت نگاه کنا ما یک مجتهدی ببینیم یه عالم ببینیم یه بزرگی بریم یه رقم شدیم پیشش این در شب میشیم اینو میبریم در صد که خرج میکنیم چون من دیشب مثلا پیش فلان آقا بودم اما آدم بره منزل امیر المؤمنین اونجا بگن همین جمع بخوابید خوابیدن اما چطور اتصال امر کردن یه اتاقی دراز کشیدن ولی چشماشون باز بود گفتن چرا بخوابید این خانه ای که ملائکه منتظرن بیان از نیمه شب اینجا استفاده کنن ما بخوابید بذار ببینیم چی میشه آقا فرمودن بخوابید بعد آقا از منزل خارج شد میگه نفهمیدم آقا کجاست ای اول مظلوم عالم ما هی به تو میگیم که السلام علیک یا امام المتقین امام المتقین که میگیم وقت این اعمال ما درسته ترا خدا این جمله رو ببینی ای مردم گذشته ها گذشته ترا خدا بیایید تجدید نظر بکنیم دیگه بیایید امشب شب قدره به عهدی با امیرالمومنین ببندیم دیگه تجدید نظر بکنیم گذشته ها گذشته ای مردم زبانهای مردم به حال خودش نیست بشنوید از من روسیا تقوای لسانی رفته تقوای لسانی رفته میشینم تو صفوف نماز جماعت تو روزه هیئت با عرض نوامیس بازی میکنن اوراق ناموس مردم را برد میزنن با یقولونه میگه به من نمیدونم معلوم بابا علر راوی میگن فلان کس اینطور شده ای خدا روز قیامت این فلان کس جلو تو بگیری چی کار میکنی حضرت آیت الله بهادینی فرمودن که یه آقازاده مرده بود ایشون اسم نبردن که قیبت نشه قریبته این مزارن قبل از انقلاب شاید مرده بود اون یه آقازاده فرمودم برزخش رو دیدم میگفت این گریبانش در دست مردم بود این میکشید و میکشید چرا فلان بزن هر خوش سر من زد چیز من اینجا کار کرده بودم چیز من فلان کار کرده بودم فرمودم بعضی از اینا هم حیوان بودن اصلا بعضی اشون حیوان بودن بله میدونی معناش چیم حیوان بودن یعنی بعضی از این معترضین اینقدر در این دنیا هست و پایم بودن که اونجا به صورت حیوان بودن ولی همون هم حق داشتن بله این خیلی درد بزرگست دیگه حال ندارم من بازش کنم طلب کن باش انشالله اگه بحثا ایجاد دارم یه روز انشالله خلاصه آقا امشب عهد کنیم آقا مشکل پشت سر مردم هر ساده اگر تو یه گناهی یه روز بکنی بین خود و خدا پشیمان میشه یه روز خدا نگرده نماز خودت قضا شد تا میشه گریه نالهی میکنی قضاش به جمع یاری اما پشت سر این مردم حرف بزنی آبروشو ببری چه دستت میاد دوباره بری حدالی به طلبی این آبروی ریختره چه میتونی جمعش بکنی یکی از مسائل این است یکی از چیزایی که مردم از هدایات الهی محروم شدن یکی از چیزایی که دلها مرده نشاطها کم شده والله روی اطلاع عرض میکنم حالا این به حال خوب گذاشته به زبان هاست آقا مثل اینکه یک باب از اسلام اصلا حفظ شده قیبت جایزه خیلی راحت تهمت خیلی راحت جایز شد یه نفر یه چیزی گران فروخته یه مثلا پاسکن مثلا در دکانش رو بستن حالا گران فروخته رو کار کرده میگه باقی فلانی بستن من چرا؟ دیگه والا میگن جنون فرسته، ولی مثل این که چیزای دیگه هم بوده. بله دخترش هم طلاق گرفتیم تازگی ها، گفتم داماده بد اخلاق بوده ولی الله علم یه چیزای دیگه هم بوده. اینا رو چجوری میخوای درست کنی فردا؟ میدونین حرفت چقدر تفسیر داره؟ مقدس بازی در میاری میگه الله علم، ولی این الله علم کار درست نمی کنه. شهید ثانی قدس الله روحه در کتاب کشف الغیبه می نویسد که بعضی از مقدسات غیبت را به کنایه می کنن، خیال می کنن خدا را فریب دادن. ببین چقدر بعضی احمقن دور از حضور شما. مثلا میگه آقا فلان کسی می شناسید؟ میگه الحمد لله الذي لم يجعلني من السارقين. الحمد لله ما دوز میشتیم، یعنی اون دوزه. آقا فلانی رو میشناسید؟ الحمد لله الذي لم يجعلني من الكاذبين. اینا کشف الغیبه را باید نگاه بکنید. اینا خونه آدم خراب میکنه، اینا دلها را میبنده. بس 40 سال بخواه اختلاف صراط المستقیم، 1000 تا نماز کفایده بخون دیگه درست نمیشه. این جمله را گوش بدید، نوف بکالی. آخه تو که میگی السلام علیک یا امام المستقیم، من که میگم گوش بده ببین امام المستقیم چیکار میکرد. نوف میگه که ما دراز کشیدیم تو رخت خواب، نمیخوابیم که خواهیم خونه سر اعظم الهی ببینیم که چه خبره. قسمت شده آمدیم خونه امیر المومنین بخوابیم. شب ز اسرار علی آگاه هست، دل شب محرم سر الله هست. خدا رحمت کنه شهریار. شب ز اسرار علی آگاه هست، اول مظلوم عالم شب ناله هاش بودن میشد، درد دلها شب. میگه آقا بارا جایی داد و فرمود بخوابید. آقا رفت. بعد مدتی دیدیم آقا آمده، آقا تشریف آورد، منتظریم آقا بخواد بیاد چیکار کنه. امیر المؤمنین آمد، شاه ولایت، سلطان اولیا. میگه دیدیم آمد، ما هم خود داریم آرام تمام جانمون به دو تا چشم مبدل شده. ببین آقا داره چیکار میکنه. دیدیم رسید، حالا نمیدونم از کجا آمد، از در خانه یتیم و فقیر میآمد، از نخلستان میآمد، نمیدونیم از کجا میآمد. امیر المؤمنین دیدیم دست گذاشت روی یک دیواری، یک آهی کشید. این رو میگن به لوح دل بنگارید. اگر اینو به روح دل بنگاریم والله خود کارمون درست میشه. دیدیم یک آه کشید، گفت لیت شعری. امیر المومنین ها که صبح تشب زحمت میکشه با دو تا نان خشک، نان جو، که راوی میگه که آقا وقتی که اون انبان مخصوص خودشه که توش نان جو میداشت باز کرد، یه دیگه که نان نرم روغنی درش هست، در آورد فرمود بچه ها دلشم به من میسوزه، گاهی که این انبان من نان روغنی میذارم، من نان روغنی نمیخوام. و این زندگی و این سختی. میگه دیدم یه آهی کشید، گفت لیت شعری، ای کاش میدونستم. اناظر انت الی فی فعلاتی ام معرض عنی، ای کاش میدونستم در این برنامه روزانه که دارم از من راضی هستی، به نظر رحمت نگاه میکنی، روگردان هستی. السلام علیک یا امیر المؤمنین. آقا قربان اون فرق نازنینت، امشب یه حالی داشت آقا، امشب افطار منزل دختر بزرگوارش بود. دخترش میگه دیدم که پدرم یه حالی داره امشب، غیر همیشه، غیر همیشه. حالا انشالله بیشتر از اینها توضیح خواهم داد. خجالت باید بکشم از فاطمه معصومه سلام الله علیها. چی بگم؟ وقتی آمد بره مسجد، میگه چند تا مارو و پرنده بود صدا در سر بود، دختر یا اینا را آزاد کن برن، یا حالا که نجازش بیگ به اینا برن. ای خدا به آبشون برس، به غذاشون برس. میگم ساره ایتان حضرت زهرائی، حضرت معصومه، من نمیتونم بگم در حضور شما، ولی این دختر وقتی که پدر رفت بیرون خیلی مضطرب بود، تازه شاید خیلی در جریان امر نبود، اما میدید امیرالمومنین یه حالت مخصوص داره. اما میگم جانم به قربان حمله امام زمان، وقتی ابی عبدالله رفت او خیلی بیشتر از اینا مضطرب، خیلی مضطرب. این اضطراب آقا با وجود حضرت ابی عبدالله، حضرت مجتبی، حضرت قمر بنی هاشم، دیدیم دختره بیرون نرفتن، اما در کربلا طوری شد که عمه امام زمان مجبور شد بره بیرون، بره بگه اما فی کن مسلم، یک مسلمان بین شما نیست. لا حول ولا قوة إلا بالله.